أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که اگر اون چرا که از معدن استخراج کرد خمس او رو نپردازد و در او تصرفی به نماید که موجب ازدیاد قیمت می شود، مثلا طلاهایی بوده است، اینا رو برداشته به صورت سکه یا به صورت زیورالات در آورده است، واضح است که الان ازدیاد قیمت پیدا کرده. اینجا خمس همون طلای در حقیقت غیر مسکوک و طلایی که هنوز به صورت حلی در نیامده است را بپردازد، یا نه خمس قیمت فعلیه این به هر حال جواهرات را بپردازد. سید رضوان الله علیه فرمودن خمس همون به اصطلاح مواد بس اولیه و طلای ابتدایی که بدون سکه بود و به صورت زیور در نیامده بود را بپردازد. وجهش هم که ذکر فرموده بودن این بود که، یعنی بیانی که مرحوم سید بیان کرده بودن، دیروز عرض کردیم که هیئت درست است در ازدیاد قیمت نقش دارد، خب واضح است که طلای ذوبی ای کجا و وقتی به صورت علنگوی گوشواره در آمده از اون کجا، برای او چقدر پول میدن، برای اون وزنش فقط حساب میکنن. این یکی میگه نه این وزنش اینقدره ولیکن چون ساخت شده اینها. خب هیئت به تنهایی مالیتی نداره، چرا؟ چون هیئت عرضه و این عرض جداگانه وجود ندارد جدای از موضوع تا برای او شما ارزش قائل بشید. بله کاری که روش انجام شده است ارزش دارد، زرگر میاد یک صبح تا شب کار میکنه تا بتواند به صورت زیور در بیاره، این برای کارش مزد میگیره، ولی وقتی که کاری که انجام شد روی اون طلاهای به اصطلاح ابتدایی، اون کاری که انجام شد نمیان بگن آقا این صورت هم اینقدر پول در مقابل او هست. بله طلای مذاب یک قیمت دارد، طلای به صورت حولی قیمتی دیگر دارد، ولی این مجموع این قیمت دارد، نه اینکه به اصطلاح قیمت رو بیان به اصطلاح تقسیم کنن بگن این درصدش مال خود طلاهاش هست، این درصدش هم مال به هر حال اینه. بله الان در بازار نیاد در زندان میگن آقا اجرت ساخت، اجرت ساخت غیر از این است که بگیم آقا هیئت این مالیت رو دارد، اجرت ساخت عمل هم قهرن مالیت دارد. فلذا کسی نمیتواند بگه آقا من هیئت این طلاها رو فروختم اما مادهش نفروختم و پول در مقابل هیئت، یکی بیاد بگه آقا من این هیئت این طلاها رو میخرم از شما ولی مادهش مال خودت باشد، هیئت برداره ببره استفاده کنه. نه البته بحث اجاره دادن چیزی دیگری ها، در اجاره فقط این استفاده میکنه، اما این نیست که بگیم مالیت هیئت جدای از مالیت ماده هست و در نتیجه مقداری از پول در مقابل هیئت قرار گرفته باشد، این رو نمیگن. پس چه باید گفت؟ دیروز عرض کردیم این که باید ماده خمس ماده را بپردازد نه هیئت، بخشش این است که ما مقتضی برای این که بگیم هیئت خمس دارد و خمس به هیئت تعلق بگیرد نداریم، چنین مقتضی وجود ندارد، مگر به این مبنای فقهی که قائل بشویم که بگیم خمس به خود عین تعلق میگیرد، این عین خارجی متعلق خمسه. اگر اینجور گفتیم بله، چون این تصرف بدون اذن صاحبان خمس بوده مالک خمس که اذن نداده بود به این آقا که این طلاها رو بردارد، از معدن استخراج کرده بردارد ببرد زیور بسازد، اونا که اذن ندادن. حاکم شرع هم که اذن نداد، پس تصرف اونا قطعا در این طلاها اگر مبنای این شد تصرف در مال غیر هست. تازه ضامن هم هستن اگر برحال افت قیمتی پیدا بکنه، وضعی پیدا بشود که از مواد مثلا چیزی کم بشه، ضامنن. بنابر این مبنا بدون اذن مالک تصرف شده است، یقینا علاوه بر این که نه اجرت دارن به خاطر این که در تصرفشون غصب کردن، در به نسبه به خمس قاصبن. خمس این شیء موجود که همون طلا یا نقره هست، خمسش مال این آقا نبوده که درش تصرف کرده است، پس در تصرف غصب کرده است، مشاع دیگه. حق صاحبان خمس مشاع است در مجموع این عین، پس قاصب هستند. و القاصب یؤخذ به اشق احواله، پس بنابراین الهازا اینجا که پر واضح هست که آیه مالک این به اصطلاح تغییر نمی شود و مجانن برای صاحبان خمس می شود در حقیقت، به نسبه به سهمشان البته. یعنی اگر این رو بفروشن اون مقداری از زیادی قیمت که برای صاحبان خمس آمده است بلا عوض مال آقایان صاحبان خمس می شود، مگر اینکه ما مبنای دوم رو قائل بشویم، بگیم که مشهورم این قول رو بعضی آقالت بعضی از فقها، همه نه، در بین متأخرین هم قائل دیروز عرض کردیم دارد، که بگیم آقا نه، خمس همانند زکات حقی است که متعلق به مالیت عین است، نه خود عین به شخصه. یعنی وقتی این عین فرض کنیم که 1,000,000 ارزش دارد، خمس او به مالیت این جنس 1,000,000 تعلق گرفته، نه به شخص این جنس. خب اگر این شد تصرف اون کسی که این مال دست اوست و خمسش نداده است، در اون بلا اشکال می شود. دقت دارین؟ چون متعین نیست که خمس را حتما اونی که بر ذمه ایشان هست، لذا تعبیر می کنن که به عنوان یک امری در ذمه کسی که باید خمس بپردازد، چون بر ذمه او هست این ذمه را می تواند تفریق کند به خمس این عین یا به خمس بدل او از چیزهای دیگر. پس بنابراین لازا طبق این مبنا ما مالیت عین را اصلا کاری نداریم بهش، نه در زمان حدوث نه در زمان به اصطلاح تقویم این عین. پس بنابر این فرض هم در نتیجه اونی را که باید خمسش بپردازد همون ماده هست، خمس ماده را باید بپردازد، خمس هیئت لازم نیست. یک فرع دیگری در اینجا هست و اون این است که اگر ارتفاع قیمت به اعتبار قیمت سوقیه باشد در ماده، خوب دقت کنید اینجا فرق دارد. با یه وقت این به هر حال طلاهای استخراج شده اینها رو برمی‌دارد به صورت زیورآلات درست می‌کند، قیمت میره بالا، یک فرض است که محل بحث ما تا الان بود که اینجا گفتیم که این ازدیاد قیمتی که به لحاظ تغییر هیئت بوده است این به اصطلاح نباید ملاحظه بشود و اونی که باید ملاحظه بشود همون ماده است و خمس ماده را باید بپردازد. یک موقع هست که نه، نوسان قیمت خود طلا در بازار هست، مثل الان که میشه میبینین هر روز یک قیمتی داره، نوسانی که در خود ماده وجود پیدا بکند، این چنین نوسانی قهرن تفاوت دارد با ارتفاع قیمت فرض قبلی. اینجا خود ماده ارتفاع قیمت پیدا کرده است، این آقام که خمس نداده، الان خمس این ماده را به اعتبار گذشته بدهد یا به اعتبار الان، گاهی از اوقات از مسائل مبتلا به یکیش اینه که سابق مغازه های افراد داشتن، خمسش نداده بودن، قیمتی هم نداشت. مغازه مثلا فرض کنید با 100,000 تومان، یک مغازه‌ای که الان در همین بازار مشهد اینجوری بود زیاد، که آقا سابق 100,000 تومانی مغازه می‌خرید، خمسش نداده بود. الان میخواد خمس بده، خمس می‌بینی مثلا مغازه شده چند میلیارد. خمس همون 100,000 تومان رو بده یا خمس الان رو. اینجا ارتفاع قیمت به نتیجه چیزی تغییرن درش ایجاد نکرده، خود این ماده که اون مغازه به اصطلاح باشد، اون مغازه به اصطلاح ارتفاع قیمت پیدا کرده، نه اینکه تغییری درش داده باشه، مثلا به تزیین کرده باشد یا نه، اصلا خود به خود قیمت بالا رفته. یا منازل، هر سالی میبینیم چقدر منازل چی ارتفاع قیمت پیدا میکنه. حالا اگه منزلی باشد که متعلق خمس بود، زائد بر نیاز شخص بود و خمس بهش تعلق میگرفت، باید خمس بذار، باید خمس چی رو بدهد؟ خمس زمان خرید را بدهد یا خمس زمان فعلی؟ خب علل قاعده باید خمس فعلی، زمان فعلی را بدهد. چرا؟ چون این ارتفاع قیمت از نوع هیئت نیامده، خود ماده ارتفاع قیمت پیدا کرده است، قیمت سوقیه بالا رفته است، لذا باید معیار را الان قرار بدهد. گرچه بعضی یک راه حلی مثل مرحوم سید رضوان الله علیه یک راه حلی در اینجا قرار داده است که این غیر مشهور هست. اگر کسی در خمس مبنای اول را قائل شد که علامه ببالی، مرحوم امام رضوان الله علیه، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، اینها قائلن به این که به خود عین تعلق میگیرد، اگر این مبنا را قائل بشویم، در اینجا باید به هر حال خمس مجموع را بدهد، هم ماده و هم هیئت. بله، مثل مبنای دوم که بعضی از فقها بودن، اینها دیگه لازم نیست، همون خمس ماده را میپردازد، ولی خمس هیئت لازم نیست. این تمام کلام در این فرق. مرحوم سید رضوان الله علیه مطلب دیگری را بیان فرمودن و اون این است که عبارت چون این است که می‌فرمایند لو تجر به فربح قبل ان یخرج ان یخرج خمسه ناویا الاخراج من مال آخر ثم اداه من مال آخر. این کذا برمیگردد به حکم قبل. میفرمایند همون جوری که در فرع قبلی میزان خمس ماده بود، در این فرع هم میزان خمس ماده است. خمس ماده و صورت با هم لازم نیست، سید میفرمایند. و اون اینه که اگر آمد به همین جنس معدنی که استخراج کرده است تجارت کرد، هی داد و ستد کرد، خرید فروخت، فروخت خرید باز، نیامد تغییر صورت بده، طلای خامی بوده، این آقا این طلا رو فروخت، باز رفت با پولش یک طلای دیگر خرید، باز دوباره فروخت، پولش یک چیز دیگه خرید، همینجور چند دست گردوند و در نتیجه فرض کن طلای مخام اولی که داشت 1,000,000 بود، الان به 1,500,000 رسیده، با تجارت نه با تغییر هیئت. ایشان می‌فرمایند اگر قصدش از اول این بوده که از مال دیگری خمس رو بپردازد، نیتش این بود که به این طلا دست نزنه، فرض کن گندمی دارد، برنجی دارد یا پول دارد، از مال آخری خمس این طلا رو بپردازد، اینجا می‌فرمایند و از همون مال آخرم خمس را پرداخت کرد، اینجا می‌فرمایند خمس ماده رو حساب بکند، یعنی همون بندازه 1 تومن، ولی اون 500 که سود کرده از خمس او رو لازم نیست، مگر اینکه به عنوان ارباح مکاسب، یعنی به عنوان خمس معدن لازم نیست، ولی اون میفتد جزو کاسبی ها و درآمدهای سالیانش که اگر به هر حال به حد خمس رسید، خمس باید بدهد، نهایت خمس ارباح مکاسب است نه خمس معدن. و اما از تجر بهی من غیر نیت الاخراج، که این ممکنه خیلی پیدا بشود، اصلا در ذهنش این نیست که باید الان خمس بدهد یا نه، یا مثلا هم نمیدانست، شروع کرد به تجارت کردن، ایشان میفرمایند ربحش اینجا مرحوم سید برخلاف مسئله قبل میفرماید چون با تجارت یعنی هیئتی نبوده، با تجارت بوده است و خمس این مال با به اصطلاح بر ذمه این آقا بوده است، پس یک پنجم این مال مال صاحبان خمس است، پس با مال اونا هم چیک، پس این خمس این سود مشترک می شود بین این آقایی که به هر حال تراها را استخراج کرده و صاحبان خمس. اما چقدر باید بگیرد؟ اونا به نسبه به خمسش ربح، یعنی خمس ربح ها مالک می شوند، نه اینکه بگیم سود را تقسیم کنه به نسبه، نه علی السویه نیست، چهار پنجم سود مال این آقای تاجر می شود، یک پنجمش مال صاحبان خمس. نهایت این فرمایش اخیر مرحوم سید مورد اشکال واقع می شود، چون شما که مبنایتان از این بیان معلوم می شود که در خمس قائلین به تعلق خمس به ذمه نه به شخص، مبنای کسانی که به شخص میگن تعلق میگیرد این کاملا علل مبنا صحیح هست و هیچ اشکالی هم ندارد، ولی اگر خمس بر ذمه باشد تفاوتی ندارد که این آقا نیت کرده باشد از مال آخری بپردازد یا نه، این نیت نقشی ندارد. حالا اولا ثانیا بنابراین در رابطه با ربح به چه حساب صاحبان خمس سهم داشته باشند؟ تمام ربح باید بگیم مال آقای تاجر هست و چیزی به صاحبان خمس بنابراین مبنا تعلق نمیگیرد. چقدر ببینیم مبانی آثار اونها متفاوت هست، طبق یک مبنا تصرف غیر جائز، اگرم تصرف کرد صاحبان خمس شریک به نسبه به هر حال خمس مال اونها میشود، ولی طبق مبنای دیگر تصرفشان بلا اشکال بر ذمه هست، تصرف بلا اشکال، درسته تأخیرش جایز نیست اما تصرفش به هر حال در این مال چون به خصوص این مال بهش نیامده حصه صاحبان خمس، پس در نتیجه ربح هم مال خود او می شود. حتی بحث فضولیت هم در اینجا دیگه نمیاد، چون فضولی تصرف در مال غیر است و اینجا تعین پیدا نکرده حق صاحبان خمس در خصوص این مال که بگیم نسبت به یک پنجم معاملات این آقا معاملات فضولیه باشد. پس اگر مبنای مرحوم سید مبنای اول باشد فرمایششون متینه، ولی اگر در خمس مبنای دوم رو داشته باشند در این صورت این فرمایش قابل قبول نیست، کما اینکه عرض کردم بین اینکه نیت داشته باشد از مال آخری بپردازد یا نیت نداشته باشد که جناب سید چنین تفصیلی قائل شدن که اونجایی که نیت داشته باشد از مال آخری بپردازد، میفرمایند به اصطلاح این سود مال خود اوست و سهمی برای اونها نیست، و اگر نیت نداشته باشد مشترک میشوند و سود بین صاحبان خمس و تاجر به نحوه چهار پنجم و یک پنجم برای اونها تقسیم میشود. این فرمایش هم بنابر این تفصیلیش فی غیر محله هست. مسئله بعدی این است که اگر اون چرا که استخراج کرده است شک دارد به نسبت حد نصاب رسیده است یا نه چه باید بکند؟ انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله. مذهب نگردیم.